أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز قصد داریم تا انتهای مقام انتهای امر خامس رو بخونیم و عملا یه جنبندی نهایی از بحث تعریف استصحاب داشته باشیم، چون از بحث امر ششم دیگه تقسیمات استصحاب شروع میشه و فضاش متفاوت میشه. مرحوم شیخ نظم شروع استصحابشون اینطوری بود که اول تعریفی رو برگزیدن که ابقاء و ماکان باشه، بعد مثلا یه دو سه صفحه‌ای بررسیش کردن، بعد چند تا گفتن امر میادش، که عملا اینجا 6 تا امر رو بردن، یه جوری انگار زیر مجموعه اون و ادامه اون. 5 تای اولش کاملا تو همون فضاست، یعنی همین امر اول تا خامس عملا ادامه همون فضای تعریف و هویت استصحاب. امر ششم کاملا متفاوت میشه. شاید مثلا امروز اینجوری تبدیب کنیم بهتره، که اول بگیم آقا بحث تعریف و هویت استصحاب که میشه تا آخر همین امر خامس، بعد تقسیمات استصحاب که میشه امر ششم، بعدم که دیگه ادامه مباحث که میشه در واقع نظرشون و ادله و اینا. خب ایشون تعریف که کردن، عملا تو امر اول و دوم وارد این شدن که آقا درسته من استصحابو تعریف کردم، گفتم مشهورم همینجوری که من تعریف میکنم تعریف کردن، تعریف چی بود؟ ابقاء و ماکان. ولی تو امر اول و دوم گفتن حواستون باشه مبنای من با مبنای مشهور قبل از من فرق داره، درسته جفتمون میگیم ابقاء و ماکان، ولی اصلا من یه هویتی برای استصحاب قائلم که جزء در واقع ادله فقهی میدونم، مثلا اجتهادی نمیدونم، ظن معتبر نمیدونم، اونا ظن معتبر میدونن. یعنی داره میگه آقا درست ظاهرش جفتمون میگیم ابقاء و ماکان، ولی ابقاء و ماکان من کجا؟ ابقاء و ماکان مشهور قبل از من کجاست؟ اونا ظن اجتهادی میدونن، اونا حکم واقعی میدونن. همه اون توضیحاتی که سعی کرد تو امر اول و دوم بده. بعد تو امر سوم که تقریبا دیروز خوندیمش وارد چی شد؟ وارد این شد که آقا اصلا با این هویت جدیدی که من بهش دادم اصلا این جزء اصوله؟ بعد دیدید که خودشون عملا گفت نه دیگه، کلن اصول عملیه چه استصحاب چه بقیه تو شبهات حکمی اگه بخواد جاری بشه، یعنی مثلا استصحاب همون استصحاب حکمی باشه، اینا جزء اصول نیست. بعد گفتیم بعد از شیخ اومدن گفتن مشکل های شیخ این بوده که اون تعریف مشهور و مرسوم از اصول رو پذیرفته، طبق اون میگه نیستش. بعد رسیدیم به این آخرش که هازا کلهوف استصحاب جاری فی شبهت الحکمیه، که آقا همه این حرفایی که زدیم همون استصحابیه که محل بحث ماست، که تو شبهه حکمی است که میخوایم ازش یه حکمی به دست بیاریم. گفتن عمل جاری فی شبهت الموضوعیه چی؟ ببینید این که فرق شبهه حکمی موضوعی چیه جلوتر تو تفاصیل بحث میاد، اونجا مثلا توضیحاتشو میدیم. اجمالا براتون واضحه دیگه، شبهه موضوعی رفعش به ید مکلفه، شبهه حکمی رفعش به ید شاره. عمل جاری فی شبهت الموضوعیه یعنی همینی که ما معمولا استصحابو میشناسیم، همین موضوعیه ها رو میشناسیم، که نمیدونم من وضو گرفتم صبح مثلا الان ظهر میخوام نماز بخونم شک دارم، خب یه استصحاب کنیم، همش موضوعی است دیگه. مثلا میگه که عدالت زید، نجاست صبحی، فسق عمد، طهارت بدنهی. میگه خلاصه فلا اشکال فی کونهی حکمن فرعیا، هیچکی اختلاف نداره، هیچکی یعنی چی؟ یعنی چه منی که قائل هستم استصحاب حکم ظاهریه، چه اون مشهور قبل من که میگن استصحاب حکم واقعیه. اینا هیچ که شک نداره که این جزء قواعد فقهی است. حالا اینجا یه نکته‌ای داره، شما قواعد فقهی نخوندید متاسفانه تو حوزه مثلا یه کتاب یه چیزی، تو قواعد فقهی باید اولا حالا فرقش با اصول چیه، مثلا توضیحات داره، اصلا نمیخوام الان وارد بشم، خیلی بس خیلی بحث مهمی هم هست، سر جاش باید، یعنی هر بحثی باید سر جاش، اینجوری نباشه که هر کی هر چیزی هر جا گفت دادم وارد بشه مفصل. من اینو تو سبک تحصیل و تدریس نمیپسندم، هر چیزی سر جاش، جای این کجاست؟ اول اصوله. حالا یا باید اول کفایه، اول اصول مزفر، اول القصالسه، باید روی این تمرکز بکنید که تعریف علم اصول چیست، فرقش با قواعد فقهیه چیست. یه نکته مهمی تو قواعد فقهیه وجود داره، شاید مثلا کمتر بهش توجه داشته باشید. آقا قواعد فقهیه دو دسته داریم، قواعد فقهیه‌ای که نتیجهش حکم واقعیه، قواعد فقهیه‌ای که نتیجهش حکم ظاهریه. چطور تو اصول دو دسته اصول داریم؟ اصولی که برای استنباط حکم واقعی استفاده میشه، اصولی که برای استنباط حکم ظاهری. تو قواعد فقهیه هم اینجوریه، قواعدی که نتیجهش حکم واقعیه، قواعدی که نتیجه قواعد فقهیه که نتیجهش حکم ظاهریه. بعد تو بعضی از قواعد هم اختلافه که آقا این حکم واقعیه یا حکم ظاهریه. اونجا تسامحا میگن اختلاف تو اینه که این اماره است یا اصله. واژه اماره و اصل رو ما تو اصول بیشتر به کار میبریم، ولی این واژه رو برمیدارن تو قواعد فقهیه هم به کار میبرن. مثلا درباره قاعده فراق یه همچین اختلافی وجود داره که قاعده فراق اصل یا اماره است. اصل یا اماره یعنی چی؟ آقا این اصلا جزء اصول نبودن که بخوان اصول اولیه باشن یا اماره باشن، ولی منظور اینه که این مفید حکم واقعی است یا مفید حکم ظاهری است. تو قواعد فقهیه هم پس خلاصه دو دسته داریم. حالا ایشون اینجا میگه که آقا چه طبق مبنای ما، چه طبق که استصحاب حکم ظاهری میدونه، چه طبق مبنای مشهور که اماره میدونن، در شبهات موضوعی شکی نیست که این جزء قواعد فقهیه است. حالا سوا میکنه تکلم فیه منباب زن که قدما باشن، مشهور قبل من باشه، یا امکان منباب کنا قاعدتا تعبدی مستفادتا من الاخبار که نظر من شیخ باشه. میگه لأن تکلم فیه علل اول. علل اول یعنی چی؟ طبق مبنای مشهور قبل از من که یعنی استصحاب و اماره میدونن، زن میدونن. میگه چون طبق نظر اونا نظیر و تکلم فی اعتبار سائر الامارات. اینجا منظورش سایر امارات کدوم اماراته؟ نه، قواعد فقهیه‌ای که حکم واقعی باشن. واژه امارات اینجا گولتون نذاره محل ببین داره میگه آقا هممون جزء قواعد فقهیه میدونیم. گفتیم قواعد فقهیه هم خودش دو دسته است، قواعد فقهیه که مفید حکم واقعیه، قواعد فقهیه که مفید حکم ظاهریه. تسامحاً به قواعد فقهیه‌ای که مفید حکم واقعی باشه هم میگن اماره، شبیه همون که تو اصول میگفتیم، ولی اینا اصول نیست، اینا قواعد فقهیه است. میگه نظیر سائر اعتبار سائر امارات، منظورش از امارات اون قواعد فقهیه که مفید حکم واقعیه. خب کدوم قواعد فقهیه که مفید حکم واقعیه که از نظر قدما استصحاب مثل اونا میشه؟ کید المسلمین. ببین قاعده حالا این البته تو قواعد فقهیه هر کدوم باید بحث بشه که آقا این حکم واقعیه یا ظاهریه. مثلا ید، قاعده ید چی میگه؟ قاعده ید میگه هر چی دست هر کسی هست برای همونه دیگه، درسته؟ خب این حکم ظاهریه یا واقعیه؟ آدم اولش احساس مون ظاهریه دیگه. میخوام بگم اینا تو قواعد فقهیه باید بحث بشه. اینجا کید مسلمین ایشون به عنوان حکم واقعی آورده و سوقه هم قاعده سوق دیگه، سوق المسلمین چیه؟ همین چیزی که تو بازار بلدید دیگه، درسته؟ ول بینه، بینه هم دو تا شاهد عادل فلان اینا. ول غلبه، غلبه منظور اینجا مثلا قاعده شیاع، شیوع. مثلا فرض کن تو رؤیت هلال میگن آقا همین که شیوع پیدا کرد ماهو دیدن، این شیوع خودش باعث اثبات رؤیته. خلاصه اینا رو به عنوان قواعد فقهیه ای میاره که مفید حکم واقعیان، که شما تو نصف اینا احساس میکرد اینا حکم ظاهری ان. اینو باید برید تو قواعد فقهیه بخونید، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب حالا و نحوه ها من فشبهات الخارجی، خارجی هم اینجا یعنی موضوعیه، یعنی هیچ نکته‌ای نداره واژه خارجیه. و علسانی، علسانی چیه؟ یعنی طبق مبدای من که استصحاب و اصل میدونم، استصحاب در موضوعات که قواعد فقهیه است مثل شبیه قواعد فقهیه دیگه ایه که مفید حکم ظاهریان. مثل چی؟ میگه منباب اصالت بله و علسانی منباب اصالت طهاره. یعنی چی منباب اصالت طهاره؟ یعنی همانطور که اصالت طهارت یکی از قواعد فقهیه ایه که مفید حکم ظاهریه، استصحاب در موضوعات هم همینجوری میشه، کل شیء لک طاهر حتی طالما انه نجس، اینجوری. و عدم اعتنا به شک بعد الفراق، این کدوم قاعده است؟ فراق، قاعده فراق دیگه، میگم بلدید یعنی شنیدید، هیچ کدوم اینا رو بلد نیستید آقا، خیالتون راحت، چون انقدر جزئیات داره باید یه درس قشنگ قواعد فقهیه بخونید. گلتون حالا توضیح داره خودش، برای کسی که بخواد خیلی قوی کار کنه حتما دو سه حلقه لازمه، ولی حالا دیگه الان وقتشه دیگه، حالا یا الان یا سال بعد دیگه تو سوتو عالی حتما باید حداقل اون قواعد فقهیه اصلی رو یه دور خونده باشید. همیشه هم میشنوید، همیشه هم سخت تکون میدید که آره بلدیم، خیالت راحت، بلد نیستید شد. خب این تمام، وارد امر رابه بشیم که اینم سریع بخونیم. چیزی امر رابه هیچی نداره، امر رابه و خامس هی نزدیکتر میشه به اون هدف نهایی، خصوصا خامس که میخوایم آقا جمع‌بندی کنیم که بالاخره تهش هویت استصحاب چی شد. ببین با هر کدوم از این متنایی که اینجا داریم میخونیم یه جنبه از هویت استصحاب، تعریف استصحاب برامون واضح‌تر میشه. مثلا نگاه کن، ما یه واژه شیخ از اول گفت ابقا و ماکان، بعد آروم آروم تو امر اول و دوم اومد گفت آقا این ابقا و ماکان طبق نظر من حکم ظاهریه، طبق نظر قدما ظن اجتهادیه ها، خیلی تو ابقا و ماکان این نکته خودشو نشون نمیداد. به خاطر همین من خودم و طبق حالا اون بحثای مفصلی که تو بحث تعریف اعتباریات داریم اینه که آقا باید اینجور هویت ها با یه اشاره چیزی تو تعریف خودشو نشون بده. آقا ابقاء ماکان، به خاطر این بعضی رفتن به سمت این که بگن از ابقاء عملی ماکان، سعی کردن یه واژه بیارن با اون واژه عملی، نمیخواستن بعدو بیرا بگن به استصحاب، ولی میخواستن به اون نشون بدن که این هویت حکم ظاهری داره اینجوری. حالا مثلا اینجا خوندیم که آقا چیزش در واقع دیگه ولش کن، توضیحاتش طول میکشه. رابه چی میخواد بگه؟ رابه یه تمرکزی، یه چیز پاورقیه، اینجوری بگم رابه یه پاورقی تو بحث مبنای قدماست. یعنی رابه رو خیلی جدی نگیری، تا اینجاش جدی بود، رابه یه پاور، یعنی اگه رابه رو ایشون زیل مثلا همون ثانی می آورد بهتر بود، ثانی بود 4 5 خط بود کم بود، این رابه رو هم تنگ همون می آورد بهتر بود، چون تو ثانی داش مبنای قدما رو توضیح میداد که واقعا قدما زن اجتهادی میدونن، این رابه رو دقیقاً زیل اونجا می آورد بهتر بود. ببین تو مبنای قدما تو ثانی چی گفتیم؟ گفتیم مبنای قدما اینه که زن اجتهادیه دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ ادله عقلیه، میدونم یعنی چی؟ یعنی آقا حکم واقعی میدونن. دوباره یعنی چی؟ یعنی میگن آقا خلاصه مفید زنه، درسته؟ بعد تو به خودت میگی آقا کی گفته؟ کی گفته هر جایی یه یقین سابقی بود، یه شک لاحقی بود، حتما مفید زنه؟ کی گفته؟ حالا این تو ادله اشکال میکنیم به اونها، ولی فرض کنیم مبنای قدما رو بخوایم بپذیریم. یه سوال پیش میاد، شما که میگین از باب زن آقای قدما، شما که میگین از باب زن اجتهادیه مفید زنه، منظورت اینه که تو همه مواردی که میخوایم استصحاب جاری کنیم باید این زنه بالفعل به همون دست بده؟ اگه یه جایی فرض کن یه جایی یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، به خاطر یه ویژگی هایی خیلی زنی به ما دست نداد، همون یعنی این که به خاطر این که سابقا اینجوری بوده پس الان هم اینجوریه، این برامون مزنون نشد، یعنی حتما باید زن فعلی باشه، یعنی باید حتما من شخصا اینجا زن داشته باشم. اصطلاحا زن فعلی میگن، زن شخصی میگن، در مقابل چی؟ زن نوعی. زن نوعی یعنی چی؟ یعنی آقا این مقام قابلیت این که زن پیدا بشه داره. خب کدوم ملاکه آقای قدما؟ آقای قدما میگن زن نوعی. شیخ داره همین نکته رو تو رابه میاره، نمیخواست تو رابه یه جوری این رابه ادامه همون ثانیه، به خاطر اینکه خیلی هم جدیش نمیگیری، یه توضیح درباره اینه که آقا قدما که از باب زن میدونن، زن نوعی میدونن، لزومی نداره زن شخصی تو اون مورد خاص باشه. همین اولش هم بخونم، بعدش ایشون برمیداره دو سه تا عبارت از قدما که یعنی مثلا فرض کن از شیخ بهایی و از مثلا شهید اول و اینا میاره که آقا اونا یه حرفایی زدن که ظاهرش اینه که نه، مثلا که زن شخصیه، بعد حالا باید تلاش کنیم بگیم آقا واقعا منظورشون این هست نیست. مثلا درباره شیخ بهایی میگن نه، مثلا که واقعا منظورش اینه. درباره بقیه مثلا درباره شهید اول میگن نه، حالا یه چیزی یه جا گفته جدی نباید بگیریم، اینجوریه تهش اینه. فقط این معروف شده که آقا قدما شیخ بهایی یه نظر خاص داره. نظر خاص شیخ بهایی تو قدما چیه؟ اینه که با اینکه زن از باب زن معتبر میدونه و اینا، ولی میگه حتما باید تو مورد خاص هم زن شخصی پیش بیاد. مثلا مثال شیخ بهایی هم اینه که مثال معروف استصحاب چیه؟ همتون بلدید. حالا معمولا اینه که وضو میگیریم بعدن شک میکنیم دیگه. ایشون هم بحث آورده رو همون استصحاب موضوعی، همین وضو میگیری میگه نگاه کن اگه صبح مثلا وضو گرفتی نماز خوندی، خب فرضم اینه که طلبات نماز مثلا نماز شب خوندن، مثلا با همون وضو نماز صبح خوندن، بعد بین طولین هم که بیدارن، بعد میگه که حالا شکم شوخی کنم صبح مثلا میگه بعدش اومدی صبحونه خوردی مثلا لوبیایی چیزی مثلا اینا، بعد مثلا گذشته خب الان ساعت 9 شده، ببین ساعت 9 نزدیکتری قریب العهدی، مثلا میگه نه وضو دارم، مثلا شده ساعت 11 12 1، باز اون موقع میگه شک داره، هی شکت داره پررنگ و پررنگ میشه، یقینه هست سر جاشو که صبح مثلا 3 صبح مثلا چم 4 صبح وضو داشتم، ولی هر چی میگذره این شکه خصوصا با اون قرائنی که عرض کردم شکه هی پررنگتر و پررنگتر میشه. خلاصه ایشون داره میگه که یه جایی میرسه دیگه این دیگه این شکه اینقدر پررنگ میشه که استصحاب میتونی بکنی ولی استصحاب خیلی برای تو زن نمیاره، زن شخصی نمیاره. بقیه میگن آقا تا هر وقت این شکه هست اون استصحاب جاریه. ایشون مثلا همچین بیانی داره. خب حالا مهم نیست بخونم. ایشون شیخ انصاری میفرماید که الرابع ان المنات فی اعتبار استصحاب علی قول، یعنی علی قول من، من شیخ انصاری چی میگم؟ منات اعتبار استصحاب بنابر قول من چیه؟ منباب تعبد ظاهریه دیگه. آقا 50 بار اینو گفتید دیگه، دیگه باور کن. چرا هی داره میگه؟ شما میگه آقا چرا اینقدر تکرار میکنی؟ همش باید بری تو اون بستر که آقا کل طلبه ها و کل حوزه علمیه یه چیز دیگه میفهمه، ایشون میخواد یه حرف جدید بزنه، هی باید با اطوار و زبانهای مختلف اینو تکرارش بکنه که آقا من اون حرف مشهور و مرسومو نمیزنم، اونی که تو قوانین خوندی، تو ضبطه خوندی، تو وافیه خوندی، اونا رو نمیگه، ما یه چیز جدید دارم میگم. و هی داره میگه آقا من که اینو میگم. حالا اگه دقت کرده باشید، حالا قطع و زن خونده باشید، این توش بیشتره. تو قطع و زنم هی شیخ هر جا میرسه میگه اگه از باب انسداد باشه اینجوری میشه، از باب مثلا انفتاح باشه اینجوری میشه. شما میگه چه گیری دادی به این انسدادی؟ انسداد که مسئله مهمی نیست، انسداد که تو حوزه ها ور افتاده. میگه بابا تو زمانه تو ور افتاده، تو زمانه شیخ همه حوزه علمی، همه که نگم ولی اکثر حوزه علمیه انسدادی بوده. حالا ما فکر میکنیم فقط میرزای قومی انسدادی بوده، ولی کل مدرسه کربلا، کل مدرسه کربلا که اصلا مدرسه غالب اون زمان بوده انسدادی بوده. شیخ خلاصه داره تاریخ اصول میسازه، بخاطر همین هیداره تکرار میکنه. خلاصه میگه من که از باب تعبد ظاهری هم مناتم هم چی میشه؟ دقت کن، هو مجرد و اینو خیلی بحث میکنیم جلوترا، یعنی اصلا دیگه یکی از بحثای مهممون ایناست. هو مجرد و عدم العلم به زوال حالت سابقه، مجرد عدم علم، عدم علم یعنی شک، بنویسید عدم علم جا یعنی شک. منظورش اینه که آقا همین که یه یقین سابقی داری، همین که یه شک لاحقی پیدا کردی، استصحاب جاری میشه. بعد عملا داره تو دل این میگه آقا منظورم از شک فقط اون شکی که تو منطق خوندید 50-50 نیست، شک به معنای عام کلمه است. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که علم یا ظن معتبر نباشه، چون اگه ظن معتبر باشه علمی یعنی ظن معتبر مثل یقینه دیگه. خلاصه هر جا که تو یه یقین سابقی داری میگی یقین سابق، شک لاحق. اصلا یه نکته که تو بعدی میخوام بگم تو خامس که تو جنبندیه، آقا هی ما عادت کردیم میگیم یقین سابق شک لاحق، یقین سابق شک لاحق. دقیق ترش چیه؟ یقین سابق اعم از علم و علمی منظورمونه. میگیم یقینا، یقینم که معمولا میگیم یعنی علم، ولی اگه ظن معتبرم باشه بازم مثل علمه دیگه. یعنی وقتی میگیم یقین سابق باید منظورمون اعم از یقین و ظن معتبر باشه. وقتی هم میگیم شک لاحق منظورمون چیه؟ احسن، یعنی هر چیزی که بهش علم یا ظن معتبر نداریم، یعنی میشه شک یا ظن غیر معتبر. حالا تو بعد اینو توضیح میدم. خلاصه میگه طبق مبنای من که معلومه منات مجرد عدم علمه. عدم علم اینجا یعنی چی؟ یعنی یقین یا ظن معتبر نداره، نباشه. پس چی باشه؟ یا شک به معنای اخص کلمه باشه یا ظن غیر معتبر. به این میگن شک به معنای اعم. یه جوری دارید نگاه میکنید ها؟ اگه تقسیم رسائلیاتون باشه اینو باید براتون واضح باشه. رسال گفت رسالتون فلقت، رسالتون فزن، رسالتون فشک، درسته؟ تو رسالتون فلزن از ظن معتبر بحث کردیم، درسته؟ تو رسالتون فشک منظور فقط شک به معنی 50-50، شک به معنی اصطلاح دقیق منطقیه یا اهم از شک و ظن غیر معتبر دیگه، همین رو داره میگه، داره میگه شک اینجا برای اهمه، همین. خب حالا اما حالا قول بکنه این باب زن چی؟ یعنی بر مبنای قدما چی؟ ببین اینجاش خیلی قشنگه، میگه فل معهود من طریقت الفقها، طریقت الفقها، میگه معهود از طریقه فقها، چرا فقها میگه اینه؟ عدم و اعتبار افادت زن فی خصوص المقامه، عدم و اعتبار افادت زن فی خصوص مقام، فی خصوص مقام یعنی چی؟ یعنی لازم نیست زن شخصی، زن بالفعل تو خصوص اون مقام، یعنی تو هر جا که میخوای استحساب جاری کنی اونجا واقعا باید به حالت نفسانی زن بهت دست بده، یعنی مثلا هر جا میخوای استحساب جاری کنی، یقین سابق داری، شک لاحق میکنی، باید واقعا احساس کنی آقا اینجا من زن پیدا میکنم که چون سابقا اینجوری بوده الانم زنم میگه قلبش به این سمته که باید الان هم همونجوری باشه. نه، لازم نیست تو هر موردی زن شخصی و بالفعل وجود داشته باشه، همین که به طور کلی نوع در واقع انسان‌ها اینجا زن بهشون دست میده، یا نه اصلا اینجوری بگو این مقام قابلیت این که زن بهش تعلق بگیره رو داره کافیه، لازم نیست حتما شخص زن شخصی باشه، زن نوعی کافیه. حالا چرا گفت معهود به طریقت فقها؟ خب میگفت اصولیون دیگه، یعنی میرفتیم تو اصولشون میدیدیم چی گفتن. اینجا اون ابتکارات مهمون اینجا یکی از بحثه روششناسی مهم شیخه که حالا دیگه خیلی نمیخوام بازش کنم، قبلا توضیح دادم، بعدن هم اینو بیشتر توضیح میدم. آقا شیخ اینجوری با این تعبیر بگم بهتره، یکی از کلیدهای روشی شیخ، حالا ما بخوایم بهش زبان بدیم اینجوری میگم، تراث اصول رو شیخ فقط تراث اصول نمیدونه، بلکه عام از اصول و فقه میدونه. یعنی میگه آقا برای تحقیق در علم اصول اکتفا به تراث علم اصول کافی نیست، حتما باید یه تسلط به فقه هم داشته باشی. چرا؟ چون خیلی بحثا تو اصول واضح عنواندار بحث نشده. مثلا مثل همین، شما برید تو کتابای قدیم بگردید، این بحث که مثلا فکر کن انتظار نداشته باشید برید تو معالم، برید تو قوانین، تو این کتابا ذیل بحث استصحاب که میگن آقا ما استصحاب از باب زن حجت میدونیم، اونجا بحثی باز کرده باشن که آقا از باب زن نه نوعیه یا شخصیه، همچین بحثی تو علم اصول پیدا نمی کنید. وقتی پیدا نمی کنید ولی یه سوال دارید، باید چجوری بهش جواب بدید؟ باید بریم تو فقه اونجاهایی که استصحاب کردن، ببینیم عملاً چی گفتن، ناخودآگاه یا حتی ممکنه یه وقتایی هم خودآگاه. ایشون به خاطر این میگه من طریقت الفقها، یعنی تو اون مواضعی که استصحاب کردم میری میگردی میبینی زن نوعی کافیه، زن شخصی حتما لازم نیست. بعد میگه کما یعلم، حالا میخواد شواهد بیاره که ببین، چون میخواد داره چیزی شاهد بیاره که خیلی تو تراث نیست، هی سعی میکنه کما یعلم ذالک من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیتن. میگه آقا اصلا کلا تو تمام این اصول، حالا خصوصا موارد استصحاب که فقها استفاده کردن، حکمشون چی بوده؟ من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیتن ما عدم اعتبار هم ان یکون العامل بها ظنن، عدم اعتبار ان یکون العامل بها، عامل به چی؟ به اون مقتضیات اصول. ظنن، ظنن یعنی چی؟ ظنن یه چیزی قیدی باید بنویسید حتما، ظنن شخصی یا ظنن بالفعل، یعنی میگه با تو فقه میگنیم لزومی نداره حتما طرف ظن شخصی داشته باشه به بقای حالت سابقه. میگه آقای شما رفتی تطبقی اینا از کجا فهمیدی؟ میگه و یز هر ذالکه به ادنا، معمولا میگیم به ادنا تأمل میگیم دیگه، ولی شیخ اینجا داره به شما یاد میده آقا تو فقه خیلی جای تأمل به معنا نیست، تو فقه جای ادنا تتبع، یعنی باید بگردی ببینی چی گفتن. میگه به ادنا تتبع فی احکام عبادات و معاملات و مرافعات و سیاست. منظورش چیه؟ منظورش تو کل فقه، معمولا فقه میگن فقه معاملات و چی، عبادات و معاملات و سیاست دیگه، چون مرافعاتش چی اضافه کرده؟ ببین مرافعات یه چیزی در کنار اونا نیست، مرافعات اونجایی که اختلاف میشه، مثلا یه مدعی داریم یه منکر داریم، چون تو مرافعات معمولا خیلی استصحاب استفاده میشه، مثلا میگن آقا اصل اینه که مثلا استصحاب میکنیم به نفع این یا به نفع اون، معمولا تو هر جایی که یه اختلافی پیش میاد حتما یه استصحابی هم فقها به کار بردن، بخاطر اینو به طور خاص ذکر کرده که معمولا مرافعات توی معاملات پیش میاد دیگه، اون چیزی که تو تراث ما هست تو هر کدوم از ابواب معاملات برید اون آخرش باب نزاع و مرافعات وجود داره. خلاصه میگم من کل فقه رو گشتم، تمام فقها تمام جاهایی که استصحاب جاری کردن چیزی پیدا نکردم که زن بگید شخصی رو لازم دونسته باشن. خیلی روش قشنگیه ها، خیلی حالا من درباره این بیشتر توضیح میدم، اینجا نه، جلوتر انقدر از این نمونه ها داریم میرسیم بهش توضیح میدم، خصوصا تو بحثی که تو اقوال وجود داره. این یه بگم روش فنیشه، اصلا اصول مطلوب یکی از کلیداش اینه که تو با تتبع و تزلع بر فقه وارد اصول بشی. الان متاسفانه بعد از شیخ خیلی کم رنگ، خیلی کم رنگ شده آقا. مثلا یه نمونه براتون بگم، تو بحث شهرت معمولا آقایون تو بحث شهرت چیکار میکنن؟ خوندید دیگه، مثلا مرحوم مظفر چیکار کردن، هر کی دیده باشه معمولا تو بحث شهرت قبول نمیکنن، میان یه سری ادله میارن، میان آقا به این دلیل به اون دلیل خلاص رد میکنن. یه نفر این وسط یه شاهکاری انجام داده بعد از شیخ، کی؟ آقای بروجردی. چیکار کرد آقای بروجردی؟ یه جمله معروف داره، میگه آقا من فقه رو گشتم 400 مسئله پیدا کردم که هیچ مستندی غیر از شهرت، شهرت فتوایی نداره، شهرت عملی و نمیدونم هیچ چیه، اونا رو ول کن، شهرت فتوایی، هیچ مستندی غیر از شهرت فتوایی نداره. این نه به این معناست که چون هیچ مستندی نداره پس به زور بیایم شهرت فتوایی رو حجت کنیم، این به این معناست که دعب فقهای ما فتوای به شهرت بوده. خیلی نوع نگاه قشنگ. بعد ایشون میاد سعی میکنه این دعب فقها رو تئوریزه کنه، توضیح بده که به یه بحث مهم میرسه، بحث اصول متلقات، که حالا دیگه اینا همه سر جاش. این یه شیوه است، اصلا متاسفانه خیلی از اصولیون بعد از شیخ اینو انگار فراموش کردن. یکی از درس‌های بزرگیه که ما بعد از شیخ یاد بگیریم، و اصلا تو مثل آخوند رحمت الله علیه و خیلی ها نیسال دیگه اسمه آخوند، برای این گفتم که چون کتاب کفایه هم میخونید باطمیم آخوندم معمولا تو حالا شوخی کنم 70-80% جاها فتوا نظر اصولیش با شیخ خیلی جاها فرق میکنه. حالا 70-80% وقت میگم یعنی باید دونه دونه گشته باشم، دونه دونه نگشتم ولی زیاده خلاصه. بعد اینجا میگه بله البته من این همه که گشتم یه چند تا پیدا کردم، نه هم ذکر شیخون البهایی مثلا همون توضیحی که دادم، بعد مثلا میگه و شارح دروس هم یه جا یه چیزی گفته، بعد یمکن استظهار ظالم شهید، یه دو سه تا موردی که پیدا کرده که نکنه اینا، مثلا میگه آره دیگه شیخ بهایی دیگه جدی جدی اینو گفته، ولی اون بقیه رو خیلی نباید جدی گرفت. از این میگذریم وارد نهایت کار که بحث مهم و اساسیه فرع خامس میشیم. فرع خامس جمع‌بندی نهایی ها از روز اول که ما متن رو شروع کردیم تا اینجا رو بعد یه تیتر بذارید، هویت استصحاب. درسته اول تعریفش کردیم، یه تعریف ابقا و ماکان، ولی واقعا این تعریف کافی نیست. آقا مگه قرار بود تعریف یه چیز خلاصه باشه که خب به جای به ابقا و ماکان سریع بگو استصحاب دیگه؟ در واقع تعریف مطلوب اون تعریفیه که قشنگ بیاد هویت رو بشکافه، ابقا و ماکان نمیشکافه مگر با اشاره و تلمیح. مثلا ابقا ازش چی باید بفهمیم؟ یعنی مثلا باید از ابقا شک لاحق رو بفهمیم، از ماکان باید چی بفهمی؟ یقین سابق رو باید بفهمی. خب بیا این رو باز کن. شیخ میگه چشم، صدای شما رو شنیدم، تو خامس میخوام این کار رو بکنم. یا تو باشه عرضم این بود که یکی از شیوه های خوب برای تعریف در اعتباریات چیه؟ یه اصطلاحی به کار بردم، مؤلف پژوهی، ارکان پژوهی. یعنی آقا درسته من گفتم ابقا و ماکانا، ولی بیام اینو باز کنم برات، چند تا رکن داره، چند تا مؤلفه داره. دو تا مؤلفه ماده رو اساسی داره، چی؟ یکی یقین سابق، یکی شک لاحق، که هر کدوم باید قشنگ باز کنم برای تا هویت استصحاب مشخص‌تر بشه. این دوتا روش دوتا رکته اساسیه. البته اگه هی دقت کنی از دل اینا یه سری رکنای فرعی هم در میاد، یعنی اون رکنای فرعی تو دل همین دوتا هستا، ولی کار خوبی که خصوصا بعد از شیخ انجام شده، یعنی ما هم کارهای اشتباهی که بعد از شیخ شده هم کار خوبی باید با هم ببینیم. یکی از کار خوبی که بعد از شیخ شده همین کاره، مثلا ناینی رو خیلی قشنگ انجام داده. خیلی انجام دادن، نه اینکه فقط ایشون باشه، ولی خب ایشون باز بیانش انصافا خیلی واضح‌تره که آقا اومده قشنگ بعد از تعریف این رکنا رو باز کرده، ببین اینه، بعد هر کدومو توضیح داده. یعنی همین بحث خامس شیخ باز شده، مثلا رسیده به اصول مظفر، چون شما خوندید میگم اصول مظفر شاید یکی از بهترین جاهاست، چون شاگرد ناینی هم بوده حرفای ایشون رو دیده. ایاتون باشه ایشون که استصحابو شروع کرد، میام مثلا استصحابشو نخوندید ولی دیوات میخوندید، استصحابو که شروع کرد، تعریف که کرد استصحابو، یعنی تیترش تعریف استصحاب بود، بلافاصله تیتر بعدی چی بود؟ مقومات استصحاب، که چند بار گفتم اینو بخونید، نمیدونم به حرفایی که میزنم گوش میدید یا دیگه قسی القلب شدید که در چی استاد میگه دیگه درک، خلاصه نمیدونم، ولی من که میگم جدی میگم، اراده جدی اینه که شما این کارو انجام بدید. مقومات استصحاب، خود مرحوم مظفر اینجوری میگه، میگه آقا بعدن اشرنا الی مثلا استصحاب تعریفش، همین تعریف که کردیم، حالا مقومات، میگه آقا مقومات چیز خاصی نیست، در واقع همون باز شده تعریفه. ببین تعریف یه مقام اجمال داره، یه مقام تفصیل. تعریف در اعتباریات، در مقام اجمال چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم این آقا ابقاء ماکان، یه جمله مثلا معمولا باید نیم خط باشه، این نیم خط بیشتر باشه، میگم آقا چه وضعه، تعریف که نمیتونه یه خط باشه، چون تو مقام اجمال قراره یه سی باشه که کلید واژه ها توش باشه. یادتونه مثلا میگفتیم این جنس، این فصل، این فصل یک، این فصل دو، اینجوری مثلا دو سه چهار تا قید باشه، این مثلا یه موضوعی تعریف کنه، این میشه مقام اجمال. ولی مقام تفصیل چیه؟ همینو باز کنی، رکناشو قشنگ بگی، مؤلفه‌هاشو بگی، ببین اینه، حواست باشه اون نیستا، اینجوریه. هی مقام تفصیل کمک میکنه به تصویر جامع‌تر. مثلا ما تو مقام اجمال گفتیم ابقاء ماکان، هیچ صحبتی نکردیم که این ابقاء اصل عملیه یا یعنی حکم ظاهری یا حکم واقعی. بعد باز کردیم فهمیدیم آها دو تا دستگاه اجتهادی وجود داره، توی دستگاه این ظن اجتهادیه، حالا بعد برمیگردیم میگیم آقا خب یه چیزی تو اون تعریفه بیار ما بفهمیم دیگه، یه اشاره‌ای. به خاطر این گفتم بعضی میگن ابقاء عملی، یا مثلا ممکن میگن ابقاء ظنی، البته هم چیزی نگفتن. خلاصه این مقومات این کار کنه. ایشون چند تا مقدم شمرد برای مظفر؟ ایاتون باشه 7 تا شمرد، 7 تا، نه اینکه حالا این 7 تا مثلا هر کدومش، نه اصلش همون دو تاست، یقین سابق، شک لاحقه است، بقیه از دل اینا در میاد. اون یقین سابق، شک لاحقه هم هر کدوم یه نکاتی داره. مثلا نگاه کن، میگیم آقا یقین سابق، اینا در دیگه در مقام جمع‌بندی تعریف هم دیگه، حواستون باشه دیگه، دیگه این جلسه جمع‌بندی تعریف میشه و مطمئن میخونیم تمام میشه انشالله. میگیم آقا یقین سابق، ببین تا قبلش سری میگفتی یقین سابق، یقین سابق، درسته؟ الان من یه دقتی به شما بدم، آقا یقین سابق حتما باید اون یقین به همون معنایی باشه که شما خوندید، یا اینجا منظور یقین عامه؟ یا آقا یقین عام نداشتیم، راست میگی یقین عام نداریم. اینجا که میگیم یقین سابق، منظور اینه چه خودت یقین داشته باشی از هر راهی، چه یقین نداری، ظن داری ولی ظن معتبر. مثال میتونید بزنید ظن معتبر چجوری؟ خبر. این برمیگره به اینکه خبر واحد در موضوعات حجته یا نه. اگه میخوای بگی باید بهترین مثالش بیان است. ببین مثالای استصحاب، مثالای راحتش استصحابای موضوعیه، تو استصحاب چون موضوعی و همش ما سر کار داریم، استصحاب حکم حل بحث ماستا، یه ذره اونجا سخت‌تره. استصحاب موضوعی در نظر بگیر همون که راحته. ببین همین بحث معروف استصحاب خودمون، مثلا آقا یه لباسی مطمئنم قبلا نجسه یا پاکه، بعدن شک میکنم استصحاب میکنم دیگه، میگیم یقین سابق. یقین سابق اینجوری میفهمیم که آقا من خودم مطمئن بودم که نجسه یا پاکه، حالا فرض کن تو مطمئن نبوده باشی، بلکه بیانه، یعنی دوتا شاهد عادل اومدن گفتن آقا این لباسه نجسه، مواظب باش. اینم در حکم چیه؟ یقین سابقه. واضحه؟ مثلا فرض کن یه لباسیه، دو نفر مثلا دوتا هم حجره‌ای دارن، ولی انشالله هم که عادلن، درسته، میان میگن آقا این لباسه نجسه، تو الان یقین کردی که این نجسه؟ لزوما یقین نکردی، حالا ممکنه یکی هم یقین براش حاصل بشه، ولی لزوما تو یقین پیدا نمی کنید، ولی چون بیان است دستور از طرف شارع داریم که باید اینو، این حجت برات. خلاصه وقتی میگیم یقین سابق، اهم از یقین و ظن معتبر، اگه بخوایم یه واژه بگیم میگیم حجت، اهم از علم و علمی، حجت سابق. بعد حالا شک لاحق چی؟ شک حتما باید 50-50 باشه یا نه؟ اهم از شک و ظن غیر معتبره. ممکنه تو بگی آقا احتمال زیاد من اینو دیگه مثلا فرض کن یقین سابق داشتی لباس نجسه، بعد میگی آقا من 80% حالتم اینه که اینو شستم و یه چیزایی یادم ها، این زن معتبره؟ نه. یعنی با اینکه زن نمداری ولی باز به این میگن شک لاحق. میخوام بگم یقین سابقه اهم از یقین و زن معتبره، شک لاحق هم اهم از شک و زن غیر معتبره. اینا این نکاتیه که به این راحتی تو اون ابقا و ماکان نیست دیگه. وقتی مؤلفه پژوهی میکنی هی روی اینا دقت میکنی. حالا از دل اینا مثلا من طبق ترتیب مرحوم مظفر از خارجش و از ترتیب مرحوم مظفر دارم میکنم. شما حتما آقا دیگه ببینید این کتاب مرحوم مظفر رو، این تیکش رو حتما امروز تو مطالعه و مباحثتون ببینید. شرط سوم مرحوم مظفر، دیگه واژه مرحوم مظفر نگیم، شرط سوم ایشون میگه اجتماع یقین و شک در زمان واحد. چی داره میگه؟ داره میگه آقا تو نفس مستصحب، یعنی منی که میخوام استصحاب بکنم، باید این یقین و شک همزمان وجود داشته باشه. یعنی همزمان من یقین سابق داشته باشم، شک لاحق که بشه استصحابو جاری کنم. حالا بعد یه بحث قشنگی اینجا میگه، میگه که لا به اینا که ایشون میگه چکیده ای از حرفای ناینی و بزرگان قبل خودشه، خوب جمع کرده، میگه لا به معنا ان مبدا حدوثه ما یکون فی آن واحد. بعد سه حالت میکنه. ببین شما الان ذهن خامی که هممون داریم اینه که آقا اول باید یقین سابق باشه زمانن، آبی تو سیر زمان اول به یه چیزی یقین داشته باشم، حالا یقین یا ظن معتبر، بعد یه زمانی بگذره بعد شک کنم، درسته؟ این حالت طبیعیشه دیگه. یعنی زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شک است، ولی وقتی دیگه حدوث شک شد دیگه تو اون لحظه هم یقینه هست هم شکه هست. به نظرتون برعکس نمیتونه باشه؟ اول شک زمانن، اول شک لاحق باشه، بعد یه زمانی بگذره بعد یقین سابقه بیاد. اصلا معنی داره؟ اولش که فکر می‌کنم چرت و پرت چرا داری میگید؟ چطور میشه یه چیزی که لاحقه اول بیاد، اول شک لاحق بیاد بعد یه زمانی بگذره یقین سابق بیاد؟
یادش
این میشه؟ چجوری میشه؟ ببین مثلا یه لباسی هست، مثالش رو که خیلی راحت ساده است، یه لباسی هست من الان شک دارم این نجسه یا شک دارم این نجسه یا پاکه، هیچ حالت سابقه‌ای هم نمیدونم، اما الان شک دارم این نجسه یا پاکه، الان باید چیکار کنم؟ وظیفم الان چیه؟ نجسه؟ حالت سابقه‌ای ندارم، اصالت و طهاره دیگه، کل شیء لکه طاهر حتی تمی طاهر، الان درسته طاهره، طاهره یکم بگذاره بگذاره طاهره نه طاهر هست، طاهر هست. بعد بیانه اقامه ببین مثلا الان جمعه است، مثلا من شک دارم این پاکه یا نه، تا زور که میگذره یهو هم مجریان میرن نماز جمعه و اینا، میدونید طلبا میرن نماز جمعه دیگه، برمیگردن و اینا میگن آقا این پنج شنبه نجس شده بودا. ببین اول شک وجود داشت، یکم که گذشت یقین سابق اومد. آقا سابق چجوری میتونه بعدن بیاد؟ اینجوریه مثالش که بیانه الان بیاد بگه دو روز پیش این نجس شده بودا. خب الان چی میشه در این لحظه که اینا این حرفو زدن؟ یا آقا مرض داری گفتی، من با این کلی کار کردم، نماز خوندم فلان. خلاصه الان چی میشه در این لحظه مقدس که این بیانه اومد گفت این دو روز پیش نجس بود؟ الان میشه یقین سابق بعد شک لاحق، و اینکه زمان حدوث شک قبلش بوده. اینجوری. حالا یه حالت سومی هم داره دیگه، اونجا میبینید خودتون دیگه. پس میخوام بگم نگاه کن هر کدونه یه نکته‌ای تو استصحاب به ما یاد میده که آقا میشه زمان حدوث، یمکن زمان حدوث. ببین که میگیم یقین سابق شک لاحق، این سابق و لاحقه رو باید بهتر بفهمیم. لزوما اینجوری نیست که اون سابقه حتما اولم حادث شده بعد یه زمانی گذشته اون لا، ظاهرش اینه ها، طبیعیش اینه ها، ولی میتونه کاملا برعکس هم باشه، اونجا هم استصحاب جاری میشه. چهارمی قیدی که ایشون آورده تعدد زمان متیقن و مشکوکه. اینا همه ارکان استصحاب، همش هم از دل اون دقت تو یقین سابق شک لاحق. ببین میگیم آقا اولش گفتیم یقین سابق شک لاحق، بعد یه دقتی کردیم آقا یقین اعم از علم و ظن معتبره، شک اعم از شک و ظن غیر معتبره، بعد یه دقتی کردیم اون سابقه این لاحقه لزوماً حدوثش هم سابق و لاحق نیست، بعد دوباره داریم یه دقتی میکنیم آقا زمان متیقن یعنی آن چه که به آن تعلق یقین گرفته با زمان مشکوک دوتا باید باشه ها، یعنی چی؟ یعنی آقا ما به یه چیز در دو زمان شک داریم. ما این یه چیز بودنش خودش یه مؤلفه است که ایشون به عنوان مؤلفه پنجم، به عنوان آره پنج آورده. یه چیزها دو تا چیز نیست، اولا یه چیزه ولی در دو زمان. خب اگه یه چیز نباشه، اگه در دو زمان نباشه، اینا استصحاب، اینا واضحه برامون. خب معلومه دیگه، یه چیز نمیشه دو تا استصحاب رو دو تا چیز نه، یه چیزه. اینا همه واضحه، ولی وقتی این واضحه رو بیان میکنی میبینی یه نکته ای از توش در میاد. مثلا آقا در یه چیزها یه چیزه یعنی چی؟ یعنی دو چیز نیست دیگه. اگه دو چیز باشه یه قاعده دیگه میشه، یه چیز دیگه داریم بهش میگن قاعده. نه، اگه دو چیز باشه یا قاعده مقتضی و مانع. مثلا یقین داری مقتضی یه چیزی هست، شک در عروض مانع میکنی. ببین یقین به مقتضی تعلق گرفته، شک به مانع، به دو چیزه. اصلا این تستصاب نیست. به این میگن قاعده مقتضی و مانع. باید ببینیم اصلا حجت داره نداره. مثلا تو یقین داری به این که، حالا یه مثال خیلی فرضی میخوام بزنم، مثلا هیچ کاربردی هم برای شما نداره، برای خودم هم نداره، شما یقین به چی داری؟ به استطاعت مالی برای حج داری، درسته؟ میگم شلوار نده، پول نده، شلوار کتاب بخریم، حالا استطاعت حجمون کجا؟ حالا دیگه مثال فرضی هست دیگه. آقا شما یقین داری که استطاعت مالی برای حج داری، درسته؟ بعد شک به عروض مانع میکنی. مثلا مانع میتونه چی باشه؟ مثلا میتونه قرض و قوله باشه. این دیگه خیلی چیز دیگه، هممون داریم. این تعلق یقین سابق هست، شک هم لاحق هست، ولی اون به یه چیزی تعلق گرفته بشه، مثلا مقتضی مانع. پس این یه چیز بودنش از دلش تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی مانع در اومد. این که باید به یه چیز در دو زمان باشه، یعنی یقینت توی یه زمانی باشه، شکت بعدن باشه. این به خلاف اونجاییه که یقین و شک توی زمانه. مگه میشه توی زمان باشه؟ آره، قاعده یقین اینه. یعنی فرق استصحاب با قاعده یقینه. قاعده یقین چیه؟ میگه ببین تو شک، تو یقین سابق داشتی به مثلا طهارت لباست، یه روز گذشت، الان شک میکنی نکنه همون موقع که یقین داشتم اشتباه میکردم. یعنی در همان یقین سابقت شک کنی. به این میگن شک ساری. یعنی چه اینجوری نگاه میکنی؟ خیلی چیز واضحیه. تو مثلا دیروز یقین داشتی این نجسه، امروز یه چیزی پیش اومد، نکنه اون قرمزه که دیدم خلاصه خون نبوده، مثلا آبالبالو بوده. یعنی تو یقین یقین دیروزت خراب میشه. اینجوری نیست که یقین سابق سر جاش بمونه، الانم شک کنم که تا الان با، یعنی شک در بقاش ندارم، شک در همون اوله، شک در همون حدوثه دارم، بهش میگن شک در حدوث. ولی استصحاب شک در بقاه. یه اسم دیگه هم میذارن، میگن استصحاب شک تاریه، ولی قاعده یقین شک ساریه. خوششون میاد اینجوری اسم بذارن که شما طلبه قاطی کنید دیگه. در یکی از وظایف ما استادا اینه دیگه، یه شخص خیلی خفنجری بدیم، چند تا اسم شبیه هم بذاریم، چیز سختی نیست. استصحاب شک تاریه یعنی چی؟
عارض.
یعنی عارض میشه، یعنی اون یه یقینی داریم، هم داریم داریم داریم، حالا الان شک میکنم تاری میشه که الان باقی مونده یا نه. شک ساری چیه؟ یعنی الان سرایت میکنه به اون قبل، میزنه همون قبل رو خراب میکنه. خلاصه آقا این که میگیم تعدد زمان یعنی چی؟ یعنی به یه شی قبلن یقین تعلق گرفت توی زمانی، بعدن توی زمان دیگه به همون شک تعلق گرفت توی زمان دیگه. ولی تو قاعده یقین وحدت زمان داریم. یعنی چی؟ یعنی الان تو همون قبلی شک، یعنی در واقع یقین و شک با هم جمع نمیشه تو قاعده یقین. چرا؟ قبلن یقین داشتی، الان میگی نکنه اون یقینه خراب بوده، یقینه خراب میشه، شک میشه. حالا یه سوال خیلی جالب، این روایت لا تنقض الیقین به شک، روایت لا تنقض الیقین به شک کدومو داره میگه؟ استظهارتون از این روایت حضرت چیه؟ ببین تا الان که این حرفا رو نزده بودی میگفتی خیلی معلومه دیگه، استصحابو داره میگه دیگه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی قبلا یقین داری، الان که شک میکنی همون یقین رو نقض نکن. ولی حالا که قاعده یقین رو یاد گرفتی میگی اونجوری هم میشه فهمیدش. لا تنقض الیقین یعنی همون یقینی که قبلا داشتی الان دیگه تو اون شک نکن، اون یقین قبلی تو الان خراب نکن. آره یعنی جو بعضی از فقها که مثلا محقق سبزواری تو ذخیره باشه اتفاقا میگه هر دو تا قاعده از این روایت استظهار میشه، شیخ انصاری به شدت مخالفه. این کجا بحث میشه؟ اتفاقا جلوتر، حالا خیلی جلوتر میادیم، بس خیلی هم بحث جذاب و قشنگیه دیگه. خلاصه مثلا یکی دیگه از شرطهای خیلی مهم من فعلیت شک و یقینه. میگیم آقا یقین سابق شک لاحق، این یقینا باید بالفعل باشه ها. میگن یعنی یقین و شک تقدیری حساب نیست، یقین و شک فرضی. نگاه کن، فرض کن من مطمئنم که وضو ندارم به خاطر کارهایی که انجام دادم، مطمئنم وضو ندارم، خوبه؟ بعد یادم میره که وضو ندارم، اصلا غافل میشم و همینجوری شروع کنم نماز رو خوندن، اصلا حواسم نیست. بعد از نماز یادم میفته که آقا من که مطمئنم وضو نداشتم، شک میکنم آقا وضو گرفتم نگرفتم. بعد از نماز اینجا میگن اینجا نمیتونی استصحاب کنی، بگی چی؟ بگی ناکن قبلا که یقین دارم، اگر قبل از ورود به نمازم شک میکردم استصحاب جاری میکردم و نمیشد نماز بخونم، پس نمازم درست نیست. نه، میگن اینجا استصحاب نمیتونی بگی، اگر شک میکردم استصحاب جاری میشد، پس وضو نداشتم، پس نمازم درست نیست. باید همون لحظه‌ای که میخوای استصحاب کنی همون لحظه باید بالفعل یقین و شک باشه، تقدیری و فرضی، که اگر لو که قبلا شک میکردم. به خاطر همین همین لحظه که شک کردی از الان به بعد استصحاب به تو میگه نداری برای نمازهای بعدیت وضو بگیری. حالا حکم نماز قبلی چیه؟ نه ببین، حالا اینجا یکم فقها با هم اختلاف دارن. اینجا مثلا شیخ همینو میگه، چون پیش مطالعه کرده دیگه قشنگ معلومه. فقها که مثلا شیخ باشه میگه اینجا قاعده فراق جاری میشه، استصحاب که جاری نمیشه. قاعده فراق جاری میشه چی میگه؟ میگه آقا بعد نماز تموم شد درسته، این نمازت درسته، برای نمازهای بعدیت استصحاب میکنی وضو میگیری، درست شد. حالا البته اگه قاعده فراق نبود داد این چی، بعد یه سری فقها اختلاف دارن. مثلا میتونید برید حاشیه، چون میدید پدر جد بحث صلات آقا رضا همدانی دیگه، یعنی ته صلاتو در آورده، ایشون مخالفه. میگه یه عبارت قشنگی داره نوشتم اینجا، میگه ما فرحه و علا ما اصله رو من قبول ندارم، یعنی اصلشو قبول دارم که باید شک و یقین بالفعل باشه و تقدیری نباشه، ولی این نتیجه‌ای که تو این فرش گرفته رو من قبول ندارم، بخاطر اینکه خیلی هم مهم نیست اون فرع رو بخوام بخونم، توضیحشو دادم. خب اگه اجازه بدید من سریع این فنجم بخونم که دیگه تموم بشه بحثمون به لطف خدا. ان المستفاد من تعریف از سابق، این خود شیخ هم به تعریف سابقش ارجاع میده. خب بابا اینا همونجا میآوردید دیگه، شیخ میگه بابا تو صبر کن، من می‌خواستم امر اول دوم سوم چهارم بگم که آماده بشی که دیگه اینجا جنبندی کنم. ان المستفاد من تعریف از سابق چیه؟ تعریف سابق ما از ظاهر فی استناد الحکم بالبقاء الی مجرد الوجود السابق. میگه ظاهرش چی بود؟ استناد، تعریف چی بود؟ ابقاء ماکان دیگه، استناد حکم بالبقاء، یعنی این ابقاء، یعنی این باقی گذاشتنه، مستند به مجرد وجود سابق. یعنی میخواد بگه این دوتا رک تو دلش بود، ابقاء ظن شک لاحق بود، ماکانم میگه از ظاهر خود تعریف این دوتا رکن در میومد، که انل استصحابه یا توقف و به امرهیم. یه دل اون تعریف ابقاء ماکان این دوتا رکن که یقین سابق و شک لاحق در میومد. احد و هما، رکن اول وجود و شیفی زمانه. وجود و شیفی زمانه یعنی چی؟ یعنی همون یقین سابق رو میخواد بگه. سواون علم بهی فی زمان وجودهی املا، اینم توضیح دادم یعنی چی سواون علم بهی فی زمان وجودهی املا. یعنی آقا ممکنه بعدن تو یقین کنی قبلا اینجوری بوده، مثلا بیانه بیاد بگه سه روز پیش اینجوری بوده، ممکنه همون یقین سابقه واقعا در همون گذشته ها برای تو ایجاد نشده باشه، بعدن یه بیانه بیاد بگه قبلا، یعنی الان برای تو یقین سابق شکل بگیره. این خیلی نکته مهمیه ها.
در مورد
بله بله، یعنی لزومی نداره اون یقینت هم در اون گذشته ها رخ داده باشه، ممکنه بعد از شکت یقینه به سابق پیدا بکنید. دقیقاً این دقت رو اینا چقدر قشنگ میکنه کار. البته ما دونه دونه اینا رو باید جلوتر بحث کنیم، ما این که از ادله چی فهمیده میشه، اینجا فقط داریم یه تصویری تعریف در واقع یه تعریف جامعی از همون جمع‌بندی تعریف همینه دیگه. لابد من احراز ذالکه حین ارادت الحکم، میگه آقا اون لحظه ای که میخوای حکم به استصحاب کنی، حکم به بقا کنی، اون لحظه باید یقین سابق داشته باشی. یعنی ممکنه همین الان بیانه بیاد بگه آقا سه روز پیش نجس بوده، الان که میخوای استصحاب جاری کنی الان یقین سابقه هست، ممکنه تو سابق این یقینه برای تو نبوده، تو لحظه اجرای استصحاب باید باشه. بل علم او زن معتبر. میبینی همین توضیحاتی که من یه ساعت دادم شیخ داره خیلی با اندماج میگه، میگه بل علم او زن معتبر، یعنی آقا یا خودت واقعا یقین داری یا نه زن معتبر. زن معتبر مثلا یعنی بیانه، حالا مدلای مختلف که زن معتبر میاره اینا همش یقین سابق حساب میشه. درسته واژه یقین به کار ولی اهم از یقین و زن معتبره. اما مجرد و اعتقاد به وجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد، میگه اگه قبلا یقین داشتی ولی الان دیگه تردید داری اون یقین سابق درسته، این میشه قاعده چی؟ ببین قبلا یقین داشتی الان تردید تو قاعده یقین میشه دیگه. میگه اما کجا داشتم میخوندم، اما مجرد اینجا بخواد قاعده یقین رو بگه، میگه اما مجرد و اعتقاد به وجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد، یعنی اون یقین سابقت بعدن خدشه دار شده، یعنی میگه نکنه من اشتباه کردم، میگه فلا یتحقق معه استصحاب الاصطلاحی، میگه به این استصحاب نمیگیم ما، بلکه به این چی میگیم؟ کاش اسمش رو اینجا میگفت شیخ، بعدم میگه ها، ولی اینجا به این میگیم قاعده یقین. اصلا دو تا قاعده است که همه توضیحش رو دادم دیگه. و این توهم بعض و هم چی توهم کرده؟ این بعض که این بعض محقق سبزواریه توهم کرده که از روایت لا تنقض هر جفتش فهمیده میشه. شیخ بعدا میخواد بگه نه هر جفتش فهمیده نمیشه، روایت لا تنقض فقط استصحاب و اثبات میکنه، قاعده یقین و اثبات نمیکنه. میگه اونا توهم کردن جریان عموم، جریان جاری میشه عموم لا تنقض الیقین به شک فی، فی یعنی چی؟ یعنی تو همین حالت قاعده یقین هم جاری میشه. بعد خودش میگه کما سنونت به علی، یعنی بعدن جلوتر حالا صفحه 300 اینا میاد. چی میاد؟ دعوای من که آقا قاعده یقین طبق این روایات فهمیده میشه یا نمیشه. رکن دوم چیه؟ از شک فی وجود ای فی زمان لاحق. رکن دوم شک که در زمان برای اینا کتاب مرحوم مظفر رو بخونید خیلی خوبه، مرحوم مظفر چون باز کرده دونه دونه بگن شیخ چند تا از اون مؤلفه رو تو دل همینجا گفت که دونه دونه گفتم. مؤلفه اصلی دوم شک فی وجود ای فی زمان لاحقه. بعد میگه فلا شک فی زمان سابق علی فلا استصحاب. این یعنی چی؟ این بحث استصحاب قهقراییه. ببین استصحاب قهقرایی دقیقاً برعکسه. الان یقین داریم، شک میکنیم قبلا هم اینجوری بوده یا نه. میگیم آقا چون الان یقین، مثلا معمولا این تو مباحث الفاظ خوندید، آقا الان یقین داریم مثلا واژه فرسون شکر به این ماده سفید اینجوری میگن شکر، شک میکنیم قبلا هم واژه شکر میگفتن به این میگن یا نه. اینجا میگن استصحاب قهقرایی، یعنی استصحاب برعکس، در واقع یقین لاحق شک سابقه. میگن آقا الان که یقین دارید ایشالله که قبلا هم همینجوری بوده. بعد حالا بحث میکنن استصحاب قهقرایی یا قهقری درسته یا درست نیست، که معمولا میگن درست نیست. اصلا این استصحاب نیست، در واقع میگن این مجازن استصحابه. استصحاب همون برعکس است. از شک فی وجود فی زمان لاحق علی فلا شک فی زمان سابق، یعنی یقینه این ورد شک میره سابق فلا استصحابه. و قد یطلق علیه استصحاب القهقری مجازن، یعنی مجازن بهش استصحاب هم گفتم، یعنی استصحاب نیست این اصلا. بعد از این یک به سمه، در واقع این سمه یه رکن جدیده. کدوم رکن؟ همون رکنی که مرحوم مظفر تو هفت گفت، همون که بحث شک تقدیری. آقا باید شک بالفعل باشه تا بتونی استصحاب کنی. ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال التفات الی، یعنی میگه اون لحظه‌ای که میخوای استصحاب کنی همون لحظه باید شک بالفعل موجود باشه. نمیتونی بگی آقا من مثلا 3 روز پیش یقین داشتم، اگر 2 روز پیش توجه میکردم شک میکردم، توجه نکردم 2 روز پیش، ولی اگه توجه میکردم شک میکردم، خب پس 2 روز پیش باید استصحاب جاری کنم. نه، همون لحظه ای که میخوای استصحاب جاری کنی باید بالفعل. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ این باید تو بحثای جلوتر که میخوایم ادله رو بررسی کنیم یه دلیل ساده داره. میگن آقا ظهور ادله هر ادله در فعلیت عناوینه، که مثلا روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین بالفعل تو با شک، یعنی یقینی که هست با شکی که هست خراب نکن، نه اینکه اگر قبلا لو که شک میکردید باطلش نکن. این دیگه باید بریم سراغ استثاره از ادله. میگه المعتبر هو شک الفعلی الموجود حال التفات، اما لو لم یلتفت، اگه ملتفت نبودی فلا استصحاب، استصحاب جاری نمیشه. و انفرض الشک فیه علی فرض الالتفات، یعنی میگه اگرچه که میتونید، یعنی بشه که تقدیرن فرض بشه ولی تقدیرن کفایت نمیکنه. بعد بل فل متیقن وارد اون فر فقهی میشه دیگه، نمیخونمش چون تو فر فقهی هم اختلافه. خلاصش هم توضیح دادم دیگه، خلاصش هم همین توضیحه که آقا یقین داشتی ولی حواست نبوده، وارد نماز میشی، بعدش میگی اگر شک میکردم استصحاب میکردم پس وضو نداشتم پس نمازم درست. میگه این استصحاب رو نمیتونی بکنی. حالا فتوا چیه؟ نماز درسته یا نه؟ دیگه برمیگرد به مبانی که قاعده فراق چیه و اینا دیگه، خیلی مثالشون همراه با اختلافاتیه مهم نیستش. همه این ارکانو که چرا چجوری همه اینا رو باید ما بریم سراغ ادله که شیخ اصل ادله رو روایات میدونه، باید ببینیم از روایات چی استظهار میشه. پس منتظر باشید، حالا ما تقسیمات رو میخونیم، بعدش که به ادله رسیدیم باید دونه دونه اینا رو از ادله بتونیم، یعنی از روایات بتونیم استظهار کنیم. این یه جنبندی از بحث عبیت و تعریف. ایشالله فردا تقسیمات استظهار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.